600 قطعه نادر و نایاب شماری طرح و مدارکی که تاکنون دیده نشدند نمایشگاهی را تشکیل می‌دهند که زیر نام کارتیه، سبک و تاریخچه زیر گنبد بلند گران پاله در پاریس تا روز 16 فوریه نه تنها توجه دوستداران زینت‌آلات بلکه همه آنهایی را جلب می‌کند که به این قطعات طراحی و ساخت آنها به عنوان آثار هنری می‌نگرند. تزیین نمایشگاه هم به سان نمایشگاهی در پیوند با تاریخ هنر انجام گرفته است، بدین شکل که بازدید کننده تحول مزون کارتیه را که از سال 1847 آغاز به کار کرد تا سالهای 1970 دنبال می کند. گرچه لویی فرانسوا کارتیه بنیانگذار آن، پدیده‌ای که بعدها تبدیل به مزون کارتیه شد، در سالهای بین 1847 و 1899 توانست مشتریانی در میان نوثروتمندان و درباریان دوران ناپلئون دوم بیابد و از این رو لقب جواهرساز پادشاه را بگیرد، اما گشایش یک بوتیک در سال 1899 در نزدیکی اپرای پاریس بود که چرخشی در تاریخ مزون کارتیه ایجاد کرد، چرا که مشتریان آن بین‌المللی شدند و به او امکان دادند با وولف مزون لباس‌های اشرافی به همکاری بپردازد. در این سالها دیگر کارتیه از کارگاه‌های مستقل که شماری زینت‌آلات برای همه می‌ساختند استفاده نکرد و برخی از آنها را تنها برای آفرینش طرح‌های خود به کار گرفت. کارتیه در اون سالها توانست با الهام از سبک لویی 16 که در قرن 19 بسیار هوادار داشت مشتریان بسیاری را به سوی خود بکشد. این قطعات اهم از تاج، دستبند، گردنبند، ساعت، ساعت شماطه‌دار، اشیای دکور، پیراهن‌ها، کمربندها، همگی حکایت از زندگی هنری و سلیقه دوران خود را دارند. اما در این حال از تأثیر فرهنگ‌های دیگر از جمله روسیه، مصر، ایران و هند هم حکایت می‌کنند. سفر به کشورهای دیگر و به ویژه به روسیه در آغاز قرن 20 و نحوه کاربرد سنگ‌های این کشور در صنعت زیورآلات آنها و همچنین الهام از هند و ایران و مصر سبب شد که مزون کارتیه پا به دوران نو بگذارد. یک عامل مهم دیگر جذبه این نمایشگاه در آراستن آن است. بدین معنا که در پی ورود به محوطه نمایشگاه بیننده در این سالن‌های تاریک و تو در تو متوجه سقف نمایشگاه می‌شود که توسط پروژکتوری نامری درخشش الماس در برابر نور زاویه‌ها و رنگ‌های مختلف سنگ‌های قیمتی را پخش می‌کند. باز هم بیننده با گذشتن از کنار غرفه تاج‌های درخشان و زینت‌آلات و اشیای دیگر و از جمله سنگ لاجورد 487 گیراتی هرچه بیشتر از هنر و مهارتی که در آفرینش آنها به کار گرفته شده شگفت‌زده می‌شود. از کیوان خسروانی آرشیتکت و طراح پرسیدم چه عاملی سبب دیرپایی کارتیه شده است.
اصول حرفه فوق‌العاده ظریفی که اینا داشتن در قرن 19 بالاترین نوع خوش‌سلیقگی رو در رشته جواهرسازی در فرانسه که اون موقع از همه جای دنیا خرید در فرانسه میکردن، اینا تونستن این نحوه دقیق هنری خودشون رو حفظ بکنن و روز به روز اینو هی به ابداعگری بیشتر و اینو به کمال خودش برسونن که هنوز هم ادامه داره. و اصولا این خاصیت خود فرهنگ اکثر این کشورها هست که حتی اون نفر اول که لوی فرانسوا کارتیه بوده که 1847 این کار شروع کرده، هنوز هم این کمال هنری درش حس میشه و این قابل تحسین.
کارتیه اگزوتیسم و یا از هنرهای دیگر کشورها به ویژه کشورهای آسیایی به عنوان افقهای تازه برای کار خودش استفاده میکنه. او یکی از مجموعه داران بزرگ هنر مصر و ایرانی بوده و با همکاران خودش همه کلکسیون یا مجموعهش رو سهیم میشده و کتابهاش رو در اختیار اونها میگذاشته و از این اشیای باستانی و طرحهای اونها الهام میگرفته و طرحهای تازه میآفریده. تأثیر ایران و این کشورهایی که ازشون نام بردم در کارهای اون تا چه حد بوده؟ آیا 100% از اونا استفاده میکرده یا برداشتی از اونا رو میگرفته و با هنر خودش اینا رو امتزاجشون میداده؟
حتی شما اگر به موزه ژویی برین که توال دو ژویی رو درست میکنن، حتی چند تا مهر قلمکار اصفهانی میبینید. این کشورهای قدیمی به یه نوعی چه مصر باشه، چه ایران باشه، چه هند، چه ژاپن، چه چین، اینا اصولا یک خوابی در وجود تمام هنرمندا میذارن بدون اینکه هنرمندا اونجا تو رفته باشن. موقعی که در یک بازار ایرانی رو کتل میسازه، پاشم هرگز ایران نذاشته ولی به ملودیش که آدم گوش میکنه اینو داره. در مورد ایران هم به همین ترتیب اینا با یک تحسینی که خودش خودشون نسبت به شرق داشتن، به خصوص که در مصر مشتریهای بزرگ داشتن، شاهزاده های مصری ازشون خرید میکردن، مهاراجا همینطور به یه نوعی در رابطه با شرق بودن. ولی من فکر میکنم اون چیزی که در موزه کارتیه وجود داره و چند تا نمونه شما دیدیم در همین نمایشگاه، چند تا کار لعاب خاص دوره فتلی شاهی بود که رنگ ها به یک نوعی عمقی پیدا میکنن که مثل یاقوت یا مثل زمرد خواهند بود، که این بعدن اینو میان اینو ابداعگری میکنن که هم فبرژه این کارو میکنه به نحو دیگه‌ای و هم، ولی اینا همیشه الهامایی که از این کشورها میگرفتن بعدن به طور کامل میذاشتن. به انظامی که در تمام این کشورها با داشتن حتی هنر زرگری اینا در نوع زرگری میمونن، در صورتی که در کشورهای مثل روسیه که فبرژه بود اونجا کار کرد و در اینجا کارتیه، اینا به صورت جواهرسازی در سطح بالا و اشرافی در میاد. که البته موقعی صحبت اشرافی رو میکنیم، در 1856 اولین خرید سلطنتی رو پرنسس ماتیلد که از نوه های ناپلئون اول بوده خرید میکنه، که بعدن تمام خانواده سلطنتی حتی از آلبانی و مصر و اسپانیا و پرتغال و تمام اینا خریداشون رو عظیم میکردن. به زمانی که ادوارد سوم همیشه میگفت کارتیه جواهر ساز پادشاهانه و پادشاه جواهر سازه.
کارتیه در این حال اینگونه که ما میشنویم بسیار از هنرمندان آوانگارد یا پیشرو و حتی انقلابیون چپی و دیگر گروه های اجتماعی و ثروتمندانی که مسافرت میکردن و خواستای اینها الهام گرفته و اینها رو در کارهاش گنجونده. میدونیم که به عنوان مثال پرنسس موناکو گریس کلی هنرپیشه به نام، افزون بر این که از همون جواهرات و زینتالات همیشگی استفاده میکرده، در این حال علاقه زیادی به حیوانات داشته مثل پرندگان و در کنارش حیوانات اهلی و همین باعث شده که خود کارتیه زینتالاتی با این اشکال و بسیار زیبا درست کنه و نمونه های این در تاریخ زندگی کارتیه زیاده. آیا این هم یکی از علل زنده ماندن این مزونه یا نه؟
همیشه در برخورد با زمان، حالا چه شخصی مثل گریس کلی باشه که پرنسس موناکو شد یا اتفاقاتی که میفته، مثلا در 1942 موقعی که فرانسه اشغال بود توسط سربازای هیتلر، پرنده‌ای رو در داخل یک قفس میذاره به عنوان اینکه فرانسه در قفس حکومت نازی هست و بعد دیگه این درست نمیشه برای اینکه فرانسه آزاد شده بوده. یا یک سری از کارهاش اصولا پرنده سازی پرنده های زیبا و بوکه های گل و بوکه های میوه که اینا ابداعگری هایی بوده که پشت سر هم میکردن برای اینکه همه نیمتاژ ازشون خرید نمیکردن. که البته این زینتالات همیشه منو به یاد این میذاره که این سنگ ها توسط چه آدمای بدبخت بیچاره با چه قیمت های نازلی تهیه میشه و بعدن در چه موقعیت های بزرگی توسط این شخصیت ها به سرشون میذاره. شاید روزی برسه که اونا بتونن از دستمزد بهتری استفاده بکنن، چه در هند موقعی که این سنگا رو میتراشن، چه بعدن در آنورس اینا رو به قیمت های عجیب غریب میفروشن، در حالی که به خود کسانی که در افریقا اینا در میارن چیزی نمیدن. ولی اصولا ابداعگری های فوق العاده داشته، همیشه ساعت هایی که معمولا مردا استفاده میکردن ساعت هایی بوده که جیب جلیقه‌ش رو میذاشتن، یا خانم ها ساعت های دستی استفاده نمیکردن. 1904 اولین ساعت موچی رو ابداع میکنه که بعدن میبینیم حتی 1912 اون ساعت رمزآور خودش رو درست میکنه که صفحه شیشه ای یا کریستال بوده که عقربه های ساعت به هیچ موتوری وصل نبوده و هیچ کس نمیدونسته چطور این ساعت کار میکرد و همینطور ادامه پیدا میکنه تا بعدن 1912 یا 14 پلنگو شروع میکنه به عنوان جواهر رو کاراش میاره، که بعدن در 1948 داشتس اوف وینزور که والیس اوف سیمسون بود که زن پادشاه مصطفی انگلستان شد، این تبدیل به پلنگ سه‌بعدی میشه که حتی بر روی دست تمام بدن این پلنگ حرکت میکرده و اینو جزء این بوده که دائما اینا در پیشرفت کارشون و تکنیکشون ابداعگرهای فوق العاده میکردن. که حتی بعد از اینکه 1964 این کمپانی کارتیه فروخته میشه به فرمونت، ابداعگری ها ادامه پیدا میکنه و قطع نمیشه و حتی برای فروشی بیشتر که مردم عادی هم ثروتی داشتن که بتونن از این زینتال استفاده بکنن، رشته ماست کارتیه رو شروع میکنه که قیمت های پایین تری داشته ولی در اشل خیلی بالا همیشه بهترین جواهرها رو جزو بزرگترین بوده، که البته خب کسانی دیگه هم بودن مثل ون کلیف، مثل بولگاری، مثل بوچلاتی به خصوص که در نوع خودش بی‌نظیر کاراش، که حتی بغدی من از کارهای کارتیه فوق العاده کارش زیباتر.
شاید هم به این دلیل که به هر حال اینها این کارگاه ها رو به خودشون وصل میکردن، یعنی در گذشته بیشتر کارگاه ها برای همه همون زینتالات رو میساختن و گرچه کارگاه ها کوچیک بودن اما به گونه ای مقدار صنعتی میشدن چون همه مدل ها یکسان بودن، در حالی که کارتیه شماری از اینا رو به خودش وصل میکنه و اصلا تبدیل میشن به کارگاه های ویژه کارتیه که طرحهای اینو پیاده میکردن.
تمام کسانی که برای کارتیه کار میکنن بین 6 ماه تا 1 سال به عنوان کارآموز کار میکنن و بعدن برای این کمپانی کار میکنن تا به سن بازنشستگی و بعد همون موقع به جوانای دیگه این کار یاد میدن. برای همین همیشه نوع کار کارتیه رو میبینیم، حتی در دسنهایی که از جواهر دیده میشه حتی زیرش امضا ندونه میفهمیم که مال کارتیه است، برای اینکه نحوه کارش، تکنیک کارش مال خودشه، همونطور که مال وان کلیفن آرپلز مال خودشه.
آقای خسروانی، اگر که شما بخواید در یک کلمه در مورد این نمایشگاه صحبت کنید و بگین که شعر یا زیورالات مورد توجه شما کدوم یکی بوده، میتونین از یکیشون نام ببرین؟
به طور کلی نمیشه گفت، برای اینکه هر کدوم مصرف خودشو داشته. موقعی که به قوطی‌های سیگار مردونه نگاه میکنین یا به پودری‌های زنونه نگاه میکنین یا به چوب سیگار نگاه میکنین، دکمه سردرسا، اینا همه تبدیل میشن به جواهراتی که به طور عادی افراد میتونن استفاده بکنن. البته اون ویترین فوق‌العاده‌ای بود که تمام نیم‌تاج‌های شخص‌های فوق‌العاده ثروتمند و تاجدار اروپا بودن، نظر من جلب کرد، اونم به خاطر نحوه ساخت اینا. برای اینکه برای اولین بار بود که کارتیه اومد سنگ‌های قیمتی سفید رو روی پلاتین سوار کرد. تمام نیم‌تاج‌ها قابل انعطافن که تمام کسانی که آرایشگر سر این ملکه‌ها و پرنسس‌ها بودن میتونستن به راحتی با زمان‌های مختلف که مد سرحد عوض می‌شده اینا رو تطبیق بدن. و اون کاری فوق‌العاده‌ای که کارتیه کرد، تمام این زینتی که به این نیم‌تاج‌ها میداد، اون گلابی الماسایی بود که به صورت آویزان بود که تکون می‌خورد و از هر طرف این جواهرات تراش خورده بودن و این تکنیک بود که کارتیه شروع کرد که بعداً شاید دیگران هم کردن، ولی هرگز به زیبایی کار کارتیه نکشه. اون چه که خیلی مهم بود در این نمایشگاه، نحوه عرضه کردن نمایشگاه بود. البته همیشه من تأسف می‌خورم از اینکه نمایشگاه‌ها چند در مورد جواهر باشه، تابلوها باشه، کسانی که اینا رو درست می‌کنن در جایی می‌ذارن که مثل اینکه هیچ کسی اونجا نیست که بتونه ببینه و موقعی که افراد جمع میشن جلوی ویترین بقیه اینا رو نمی‌بینن، در حالی که این ویترینا رو اگه مقداری بالاتر کار بذارن ممکنه موقعی کسی اونجا نیست یه کمی تابلوهایی که خیلی بالا گذاشته میشه به نظر درست نیاد، ولی برای دیدن همه خیلی مهم‌تره.
یه چیزی هم که من اضافه کنم این که نام‌هایی که نوشتن تو تاریکی و بسیار ریزه.
متاسفانه این حرف شما کاملا صحیحه. الان دیگه در اکثر نمایشگاه‌ها به خصوص در ایتالیا موقعی که به اسکودری دیکورینا آدم میره، تمام اتیکتایی که چه تابلوها و چه جواهرها چه اشیا توضیحاتی هست راجبش، تمام الکترونیکی و با چراغ روشنه که اگر احیانا بعد تاریک باشن اینجا برای اینکه جواهرها خودشون نشون بدن آدم میتونه اون رو بخونه. ولی نمایش معماری سقف که من نگاه میکردم، تمام از زیبایی فوق العاده ای از یک نمایش نور برخوردار بود که دو گرافیست فوق العاده فرانسوی اینا رو میان در تمام خطوط معماری سقف دسنهای خود کارتیه رو با رنگهای فوق العاده عرضه میکنن و اینا در اون تاریکی در اون سقف این زیبایی رو آدم میدید و این فوق العاده برای من جالب.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای کیوان خسروانی، یادآوری میکنم که شما آرشیتکت و دیزاینر هستید. از 20 سال پیش تا کنون به همت یک زوج علاقمند به سینما، مارتین و ژان مارک تروان، فستیوالی از سینماهای آسیا در شهر کوچکی به نام وزول در غرب فرانسه برپا می شود که در آغاز به ابتکار کلوب علاقمندان به سینما و به شکلی محدود کار خود را آغاز کرد. امروز این سینه کلوب به فستیوالی تبدیل شده که همه کارگردانان سرشناس را هم به سوی خود می کشاند. از جمله آنها هو سیاوسین، کارگردان تایوانی، جعفر پناهی و مسائیرو کوبایاشی ژاپنی و همچنین استنلی کوان چینی هستند. امسال نیز ریاست هیئت داوران این فستیوال را بیانت منتوزا، کارگردان به نام فیلیپینی بر عهده دارد که یکی از اعضای آن ترانه علی دوستی، هنرپیشه سینمای ایران است. امسال نیز افزون بر حضور یک ایرانی در هیئت داوران، فیلم ایرانی برف بر روی کاج‌ها ساخته پیمان معادی، هنرپیشه و کارگردان در بخش مسابقه اصلی یعنی چهره‌های سینمای معاصر آسیا، فیلم مستند یک جدایی ساخته آزاده موسوی و کوروش عطایی در بخش فیلم‌های مستند گنجانده شدند. این فستیوال بخشی را زیر عنوان 20 ساله شدن به فیلم‌های اختصاص داده که از 20 سالگی سخن می‌گویند. در این بخش نیز فیلم‌های گربه‌های ایرانی ساخته بهمن قبادی، آفساید ساخته جعفر پناهی، شهر زیبا ساخته اصغر فرهادی و خونبازی ساخته رخشان بنی اعتماد به نمایش در می‌آیند. در بخش دیگری که فیلم‌های محبوب 20 سالگی ما نام گرفته، مسئولان فستیوال یعنی رئیس و مدیر هنری آن فیلم‌هایی را نشان می‌دهند که بسیار دوست می‌داشتند و می‌خواهند دیگران را هم در شناخت آنها سهیم کنند. در این بخش سنگ صبور ساخته عتیق رحیمی، مثل یک عاشق ساخته عباس کیارستمی، شکارچی ساخته رفی پیتز و زمزمه جویبار در میان برفی که آب می‌شود ساخته دولت نظر خدا نظروف از دنیای فارسی زبان و نیز گله ساخته یلماز گونی کارگردان ترک و شماری فیلم آسیایی گنجانده شده است. گروه دافت پانک یک گروه فرانسوی موسیقی الکترونیک که از دو نفر تشکیل شده و از سالهای 90 تا کنون زیر نامهای گوناگون به فعالیت پرداخته است، توانست با پنجمین آلبوم خود Get Lucky که در سال 2013 تولید شد، نه تنها موسیقی الکتروفانک خود را به سطح جهانی برساند، بلکه به کمک تجربه سالها کار در زمینه موسیقی و آشنایی به خم و چم تبلیغات با اجرای برنامه با دو کاسک موتور بر سر خود کنجکاوی بیشتری برانگیزند. این آلبوم با فروش 204 میلیون نسخه به پیروزی بزرگی در سال 2013 دست یافت و آفرینندگان خود را نامزد جوایز گرمی نمود. آنها 5 جایزه و به ویژه جایزه بهترین آلبوم سال را در روز 27 ژانویه 2014 در لس آنجلس ربودند. جالب اینجاست که در مراسم بسیار بسیار جالب گشایش بازی‌های المپیک زمستانی سوچی که به گفته شماری چالش ولادیمیر پوتین برای تثبیت خود به عنوان نیرومندترین رهبر جهان به شمار می‌آید، قطعه گت لاکی و خوشبخت شوی دافت پانک توسط گروه کر ارتش سرخ روسیه اجرا شد که ما تاکنون چنین اجرایی را از آنها ندیده بودیم، به ویژه اینکه 3 سولیست جوان این گروه همراه با خواندن و با لباس افسری می‌رقصیدند. بر رو صدای خوب و توانایی اجرای آنها باعث شد که گروه دافت پانک و موسیقی الکترونیک دنس آنها به شهرت بیشتری دست یابد و مقامات روسی هم بتوانند بدین ترتیب علائمی از گشایش کشورشان به سوی غرب، آن هم در پی انتقادات اخیر شماری از کشورهای غربی از قوانین آزادی کش و سرکوب مخالفان در روسیه بدهد. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you won't live, I'm ready. She's up all night for good fun. I'm up all night.